بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. دومین مسئله‌ای که به عنوان تفسیر آیات کلامی قرآن کریم مطرح شد، مسئله جبر و تفویض و اختیار و مسائلی است به این عناوین مطرح، و این مسئله هم از مسائل بسیار مهم است و شایسته است که با دقت ان شاء الله بررسی بشه. در جلسه قبل فهرستی از اقوال در این مورد گفته شد که بعد انشاءالله یک به یک بررسی بشود: جبر اشعری، جبر فلسفی، جبر عرفانی، تفویض معتزلی و مسئله اختیار به عنوان لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. با توجه به روشی که در تحقیق معارف مکرر به عرضتون رسیده است که حرکت صحیح برای رسیدن به معارف حق حرکت عقلانی است و با حرکت عقلانی و استفاده از عقل در ارتباط با معارف بایستی حرکت کرد، ولی توجه به این جهت هم مطرح است که هم عقل محدود است و هم عاقل بسیار خطا میکنه و با این حرکت، با توجه به این دو تبصره که عرض شد، پس از اثبات آفریدگار هستی و حکم عقل و پس از اثبات وحی باز به حکم عقل، همون عقل حکم میکند که پس از قبولی وحی و وحی هم معنایش همین است که شخصیتی در ارتباط خاص با حضرت حق است و هرچه که میگوید حکایت می کند از اون علم مطلق و بی خطا، و به نتیجه فرموده های چنین شخصیتی وقتی وحی بودنش مشخص بشود فرموده هایی است بی نظیر و از منبعهای معرفتی است، از منابع بیمانند، چه این که به حکم عقل در ارتباط با علم مطلق که لا جهل فیه، و در ارتباط با حضرت حقی است که سعی علم سعی است غیر قابل تصور ما ولا یتناها. بنابراین منبعی که در ارتباط با علم مطلق و بی خطا و بی حد است، بدیهی است که منبعی است غیر قابل مقایسه با هر منبع معرفتی. بنابراین در بحث نسبت به معارف و حقایق مختلف، همان عقل میگوید که از این منبع غفلت نکن، و در ارتباط با هر بحثی ببین که در این منبع چه چیز گفته شده، با همون قید اعتبار سند و روشنی دلالت استفاده بشود از این منبع. و باز این مسئله هم مشخص مکرر هم اشاره شده است که در این منبع کذایی مطلبی ضد عقل وجود نداره، چه این که از ناحیه حضرت حق است، و اگر ظاهری باشد ضد عقل، خود این منبع معنا کرده، توضیح داده، توجیه کرده. به این کیفیت بایستی در بحث معارف با قبول وحی حرکت کرد و حاکمیت عقل هم همه جا محفوظ، یعنی باز اون چه گفتیم معنایش این نیست که وقتی به وحی رسیدیم عقل کنار زده بشه، خیر، عقل حاکمیتش محفوظه، هیچ تضادی هم با وحی نداره، و هرچم که از وحی میفهمیم با عقل میفهمیم. لذا من در یک جمله مختصری این مطلب را به اختصار عرض کردم که اون چه میزان است برای شناخت حقایق تعقل در وحی، تعقل در وحی. با این حرکت که به اجمال عرض شد، همچنون که در مباحث مختلف دیگر باید حرکت کنیم، در این بحث هم باید به همین صورت بررسی کنیم مسئله جبر و اختیار و تفویض و امثال اینها. در این مورد گفتیم که آیات شریفه قرآن باید اول مورد توجه قرار بگیره، بعد هم روایات و احادیث، یعنی همین منبع وحیانی، و همانی که پیامبر گرامیمون مکرر فرمودن که کتاب به عترت، و این دو اگر تمسک جسته شوند موجب هدایتند و نجات از ضلالت، حدیث متواتر. در این مورد آیه های شریفه قرآن بررسی که می کنیم در نظر ابتدایی دو نوعه، یک نوع از آیات به وضوح مختار بودن انسان را می رساند در همون محدوده بحث، چه این که باز توضیح دادیم که در مسائل تکوینی در اکثر مسائل انسان مجبور است به اتفاق، بحث در محدوده مسائلی است که گفته میشه مسائل تکلیفی است، کار خوب و کار بد، عادل بودن و ظالم بودن، صادق بودن و کاذب بودن و امثال اینها. اون وقت آیات شریفه قرآن در این بحث به دو گونه به نظر می رسد. بعضی از آیات همون اختیار که معنای سلطه داشتن انسان بر فعل و ترک و توانایی بر انجام دادن و انجام ندادن که منظور از اختیار همین است، این سلطه، گرچه این سلطه مشخص است سلطه است که خدا تملیک کرده و انسان به ذات خودش هیچ قدرتی، هیچ کمالی برای او وجود نداره. اون وقت آیاتو که ملاحظه میکنیم بخشی روشن این اختیار رو فرموده، بخشی از آیات هم میبینیم این آیات ازش جبر استفاده میشه. به آیات قرآن که مراجعه بکنیم که نمونه از آنها در جلسه قبل هم گفته شد، به عنوان نمونه باز اشاره‌ای به بعضی از آنها، این که جبر استفاده می شود مطرح نشد. اون چه که ازش اختیار استفاده می شود در جلسه قبل مقدار از آیاتش خونده شد. آیاتی که در اون آیات تهدید است، آیاتی که در اون آیات وعید است، آیاتی که در اون آیات استغفار مطرح است، آیاتی که در اون آیات اصرار به سبقت گرفتن در خیرات است، آیاتی که در اون آیات در ارتباط با تکالیف مختلف وظایفی را مقرر کرده است، همه اینا با اختیار معنا میده و با جبر معنا نمیده. که آیات در ارتباط با اختیار جلسه قبل به مقدار لازم گفته شد، و اما آیاتی که در ارتباط با جبر است، باز آیات متعددی هست که به نظر ابتدایی استفاده جبر میشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. خب ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. بعد اینها دیگه ایمان نخواهند آورد. این آیه شریفه که در سوره بقره است و آیه 7. و من یرد ان یزله یجعل صدره ضیقا. کسی را که خدا میخواد گمراه کند سینه اش را تنگ قرار میدهد برای فهم عقاید و حرکت به سوی کمال. یجعل صدره ضیقا. خب و من یرد ان یزله، اونی که خدا میخواد اذلالش کنه، پس معلوم میشه خداست که اذلال میکنه. سوره انعام آیه 125. والله خلقکم و ما تعملون. خداوند خلقتون کرده و همه کاراتونم رو خلق کرده. سوره فاطر آیه 8. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. باز از این آیه شریفه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این آیه مبارکه و از این قبیل. اینها هم آیاتی است که از اینها جبر استفاده میشه. پس در مراجعه ابتدایی به آیات شریفه قرآن این دو نوع از آیات را کاملا میبینیم که برخورد میکنیم. در این مورد یک نکته کوتاه به عرض میرسد. با این نکته اون وقت اون چه که وارد شدیم و گفتیم استفاده میشود از وحی اختیار و در جلسه قبل ترسیم صورت بحث را به عرض رسوندم، نسبت به این آیاتی که ازش جبر ابتداعا به نظر می رسد، با این نکته کوتاه با پاسخش داده میشه و آن اینه، وقتی بررسی میکنیم آیاتی که در ارتباط با مسئله هدایت هست و ضلالت، باید این تعبیر رو بکنیم، این تعبیر رو میتونیم داشته باشیم که گاهی هدایت ابتدایی است، گاهی اقتضایی. یعنی خداوند متعال بدون اینکه بنده کاری کرده باشه که بخواد خدا پاداش هدایت بهش بده، خدا برنامه هدایت رو اعلام میکنه، هدایت ابتدایی. عقل داده، پیامبر فرستاده، هدایت ابتدایی. هدایت اقتضایی، این هدایتی که خداوند مرحمت کرده، بنده‌ای که شکر کرد، گرفت این هدایت را و عمل کرد و در مسیرش قرار گرفت، خداوند متعال هدایت بیشتری نصیبش میکنه و زدناهم هدا، هدایت بیشتری. پس در مسئله هدایت یک هدایت ابتدایی داریم و یک هدایت اقتضایی داریم که بر اساس خواست عبد و عملکرد صحیح عبد خداوند هدایت میکنه. و اما در ضلالت، همه جا ضلالت اقتضایی است، ابتدایی نیست. این از ابتدا بی جهت خداوند یک کسی رو گمراه کنه، چنین چیزی نداریم، بلکه هرچه هست خودش گمراهی را خواسته، خدا گمراهش کرده، خودش فعل خلاف و کار نادرست را انجام داده به اختیار خود و خداوند متعال اذلالش کرده. ضلالت اقتضایی است و در ارتباط با عملکرد خود بنده است. این یک کلمه رو که در نظر بگیریم، همه آیاتی که خوندیم معنا میشه. بعضی از آیات یه معانی دیگه داره که حالا تو بحث تفصیلی انشاءالله صحبتش بکنیم. مثلا فرض کنید که همین آیه‌ای که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، قبلی چون که نگاه کنیم چیه؟ ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. اونه که کفر ورزیدن، خودشون کفر ورزیدن، به اختیارشون کفر ورزیدن، چی میشه؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، بعد ختم الله میشه، یعنی در ارتباط با خواست خودشونه. اون آیه‌ای که در هر دو جهتش کاملا میشه بعد ازش استفاده کرد، اون آیه است که خوندیم در جلسه قبل، خوندیم که فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنیسره للیسرا، و اما من بخل واستغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. اونی که خودشون بدی را انتخاب کردن، ما هم در همون جهت رهاشون میکنیم. بنابراین همه آیه هایی که در اون آیات مسئله اذلال به خداوند متعال نسبت داده شده، همه اذلال های اقتضایی است، نه ابتدایی. اینجور نبوده که خدا از اول اذلال کند بندش را، بلکه مختارش آفریده، بعد هم فرموده ما هدایت در اختیارش گذاشتیم، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا که کفور شد ما چکار میکنیم؟ اذلالش میکنیم. بنابراین آیه هایی که اذلال در اونها به خداوند نسبت داده شده، که معمولا سریع این آیه هم به ذهن همه میرسه و خیلی هم هی سوال این آیه رو میکنن، یذل من یشاء یهدی من یشاء و یذل من یشاء، خدا خودش گفته که یهدی من یشاء و یذل من یشاء. خب بله، اما تو آیات دیگه هم گفته که چی؟ کیا رو یهدی و چه کسانی را یذل. یک یهدی عمومی است ابتدایی و یک یهدی ابتدایی هم هست. اما در اضلال چی؟ اضلال کسانی که خودشون نخواستن حق را و در جهت باطل حرکت کردن نسبت به اونها اضلال هست. بس مسئله نیست. بعضی از آیات هست که از این محدوده خارجه، تو بحث که وارد بشیم انشاءالله اونا رو صحبت خواهیم کرد. در این مورد ولی که وقت گذشته است، من درست دیر میام، معمولا که دیر آمدم، امروز که اصلا حالم مناسب نبود میخواستم نیام، ولی دیدم که چون هفته یک روز هست تفسیر، باز این هفته یک روز باز ما تعطیلش بکنیم، بر زحمت باشه خوبه که بیایم، لذا آمدم. ولی حالا برای که خیلی وقت آقایون گرفته باشه که در بعد ممکنه برنامه‌ای داشته باشن، یک حدیث هم در این مورد به اصطلاح بحثمون بخونیم بد نیست، که به روشنی این مطلب در احادیث هم آمده. باز از احادیث هم چیزی که ازش جبر استفاده میشه بخونیم انشاءالله، چون تو احادیث هم هست. احادیث بحث به اصطلاح تینت، اونجا احادیث هست که ممکنه ازش استفاده جبر بکنه، و احادیث دیگر. حالا فعلا در این موردیم که در ارتباط با خود اختیار در احادیث، احادیثی که آمده است، حالا من یک حدیث رو براتون عرض میکنم که در کتاب شریف توحید صدوق از حضرت صادق علیه السلام نقل شده و عرض به حضورتون که توحید باب و نفی الجبر و تفویض، بله، حدیث 5 صفحه 360. ان الناس فی القدر علی ثلاثه اوجه، در ارتباط با بحث قضا و قدر و جبر و اختیار به سه گروه تقسیم میشن. رجل یزعم ان الله عز و جل اجبر الناس علی المعاصی، جمعی فکر کردن که خداوند متعال مجبور میکنه مردم بر معصیت و مردم مختار نیستن. فهازا قد ظلم الله فی حکمه، این نسبت به خدا ظلم کرده در این نظری که داده. فهو کافرون، تعبیر کردن فهو کافر. و رجلون یزعم ان الامر مفوض الی، جمعی گمان کردن کار تفویض شده به گونه ای که خدا هیچ دیگه دخالت نداره، از تحت سلطه خدا خارجه. و رجلون یزعم ان الامر مفوض الیهم فهذا قد اوهن الله فی سلطانه، این سلطنت پروردگار را موهون کرده، تضعیف کرده، اینم فهو کافر. و رجل یزعم ان الله کلف العباد ما یطیقون ولم یکلفهم ما لا یطیقون، اون چه تکلیفشون کرده، عادل باشید، صادق باشید، ظالم نباشید، این کارو بکنید، اون کارو نکنید، به نسبت قدرتشونه. کلف العباد ما یطیقون ولم یکلفهم ما لا یطیقون و اذا احسن حمد الله، وقتی کارو خوب میکنه میبینه امکانات چه خدا بهش داده، خدا رو حمد میکنه. و اذا اساء استغفر الله، گناه رو از خودش میبینه، استغفار میکنه. فهذا مسلم بالغ، این مسلمان است که به بلوغ اسلامی رسیده که گناه را به خدا نسبت نمیده، تفویض را هم معتقد نیست، بلکه همون حالت اختیاره. این حدیث هم سریع میخونیم، خیلی لطیف از جهتی. این را آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن و فرمودن که اگر این حدیث رو درست ضوابطش رو در نظر بگیرید، با هر که بحث کنید تو این بحث پیروزید. گاهی هم از رضا فرمودن که حرفای ما رو یاد بگیرید، با هر که بحث کنید پیروزید. این حدیث هم در توحید صدوق باب و نفی الجبر و تفویض، حدیث 7 صفحه 361. الا اعطیکم فی هذا اصلا تختلفون فیه ولا تخاصمون علیه احدا الا کسرتموه، در این بحث اصلی را به شما، مطلبی را به شما بگویم که با هر که بحث کنید بشکنید او را، پیروز بشید. قلنا ان رأیت ذلک، بسیار خوب فرمایید. فقال ان الله عز و جل لم یطع به اکراه ولم یعصب غلبه، خدا اطاعت نشده به جبر، یعنی کسی خدا مجبور کرده باشه که مطیعش باشه، اطاعت کنه. هرگز مطلب رو فرمودن، استدلال نکردن، توجه دادن به اونجا که در فطرت انسان ها هست. ولم یعصب غلبه، اگر کسی گناه کرده معناش این نیست که غلبه بر خدا کرده، زور شده خدا رو که گناه کرده. ولم یعصب به غلبه، ولم یهمل العباد فی ملکه، بندگان رو رها نکرده که هر که هرچی بخواد بکنه بکنه، بلکه تکلیف کرده، امر کرده، نهی کرده. هو المالک لما ملکهم، اون چرا که تملیک کرده به بندگان که این قدرت انتخاب است و این سلطه است، سلطه بر فعل و ترک است، خودش مالکتره چون تملیک کرده و هر آنم باید این تملیکش ادامه بده. هر آن این تملیکش ادامه نده انسان مالک نیست. هو المالک لما ملکهم والقادر علی ما اقدرهم علی فإن ائتمر العباد بطاعته، اگر تصمیم طاعت گرفتن خدا مانعشون نمیشه، اطاعت میکنند و موفق میشند و تکامل پیدا میکنند. فإن ائتمر العباد بطاعته لم یکن الله انها صادن ولا منها مانعا، خدا مانع اطاعت نمیشه، اون راه خیر رو حرکت میکنه. اگر تصمیم معصیت گرفته باشه گاهی خدا تفضلا جلوشو میگیره که دیگه به این گناه گرفتار نشه، ولی گاهی هم نمیگیره. و ان اعتمر به معصیت فشاء ان یهول بینهم و بین ذلک فعل، گاهی خدا مانعش میشه، داره جنس رو میفروشه، مشتری آمده میگه که این جنس چند خریدید، بعدش چنده، این میخواد یه دروغ بگه که پول زیادی در بیاره، یه کسی میرسه که میدونه قیمتی چیه، تا اون رسید دیگه این نکته دروغ رو بگه، خدا مانع شده که این دروغ بگه. خواست همچه تفضلی میکنه و ها کذا، نخواستم نمیکنه. فشاهن یهول بین هم و بین ذالک فعل، در مواردی به مسالهی، و علم یهول و فعلوه، اما اگر خدا حائل نشد بینشون و معصیت و انجام دادن، مجبورشون نکرده، معصیت ها خود این شخصه. فلیس هو الذی ادخلهم فی، خدا در معصیت داخلش نکرده. ثم قال، بعد حضرت فرمودن حضرت علیه السلام، من یضبط حدود هذا الکلام فقد خصم من خالفه، کسی حدود این کلام رو خوب در نظر بگیره، با هر که تو بحث جبر و تفویض و اینا بحث کنه پیروزه. توجه به این داشته باشه که خدا به اجبار اطاعت نشده و خداوند به اجبار و به غلبه مردم معصیت نشده و خداوند تملیک قدرت به بندگانش که کرده خودش املکه، از دست خودش در نرفته، سلطه خودش از بین نرفته. اینا رو کسی بدونه که مطلب اینه و کسی بخواد معصیت بکنه ممکنه خدا تفضل کنه مانعش بشه، ممکنه نه، اما بخواد طاعت کنه، طاعت انجام بده، خدا هرگز مانعش نمیشه. بنابراین با این حرفا جبر نیست رد شده، تفویض رد شده، سلطه خدا حفاظت شده، معصیت به خدا نسبت داده نشده، امتیاز این انسان هم به امتیاز اختیار محفوظ مونده و به نتیجه مسئله جبر و اختیار با رعایت این چند کلمه با توجه به مسائل عقلیش که انشاءالله صحبتش خواهد شد کاملا میتواند پاسخگو باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بحث بسیار مهمی است، اگه انشاءالله موفق بشیم خیلی حرفا درش هست، انشاءالله دیگه با این بعد آمدن بنده و این اوضاع بسازین تا اینکه انشاءالله یک کاری شده باشه.
شما کجا خدمت رسیدید؟ از فریدون کنار.
بله. بجاست. عجب نه نشد.